أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنتقني بالهدى والحمن التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق دارم دقایقی ولو اندک رو در خدمت جمع شما محبین و شیعیان و موالی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مهمان باشم. خدا کند به برکت حضورمون در جمعی که منسوب است به اهل بیت علیهم السلام، خدای منان بهترین خیرات و برکات رو بر سر جمع عزیزمون عاید و واصل بگرداند. امید داریم که به برکت گفتگومون از امیرالمومنین، خدای منان لحظه مرگ ظاهر چهره نورانی حضرت قرارمون بدهد، شفاعت حضرت لحظه به لحظه در همه منازل و مواقف سخت پس از مرگ نصیب همه جمع حاضر بگردند. شهدای عزیز رو به جلسه‌مون دعوت می‌کنیم، شهدایی که در رکاب نبی اکرم در بدر و احد به شهادت رسیدن و شهدای عزیزی که در نهروان و جمل و صفین در رکاب امیر علیه السلام بودند، تا شهدای انقلاب اسلامی، مدافعین حرم، شهدای دفاع مقدس، خاصه شهدای عزیزی که در جبهه مقاومت در یک سال و نیم گذشته در مقابل رژیم صفاک صهیونیستی به شهادت رسیدن رو به جلسه‌مون دعوت میکنیم و در رأسشون نام میبریم از دو شهید عزیز، دو سید فاطمی، مرحوم سید هاشم صفی الدین و مرحوم سید حسن نصرالله رو هم به جلسه‌مون دعوت میکنیم به برکت سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد. این جلسه و جلسه بعد که توفیق داریم خدمتگزار جمع عزیزان باشیم، من اندیشه‌ای که داشتم از چند روز قبل که چه نکته‌ای رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که یه مقدار راهگشا باشه در تحلیل‌های عزیزان و شاید به یه حلقه مفقوده‌ای در ذهن عزیزان ما اشاره بکنیم و مطالب تکراری رو بیان نکرده باشیم و مهمتر از همه یه شاه کلیدی در تحلیل‌های عزیزان، مخصوصاً تحلیل‌های تاریخیشون اعطا کرده باشیم. به نظرم رسید که در عصر خلافت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما یک روزهای بسیار بسیار حائز اهمیت و مهمی داریم که متاسفانه مورد غفلت ما قرار میگیره به دلایلی که عرض خواهم کرد و ما از این روزهای پرش تاریخی داریم بحثهامون رو میبریم از گام بعدی شروع میکنیم و آغاز میکنیم، فلذا عمدتاً تحلیلها تحلیلهای قرص و محکم و استواری نیست، برای یک پژوهشگر سیره و تاریخ قانع کننده نیست، چون یکی از جدیترین پارامترهایی که در تمام تحولات دوره حکمرانی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مؤثر است رو ما حذف کردیم، از اینکه در نظرش نداریم متاسفانه. قاعدتا موقعی که ما بنا داریم، بحث طولانی هم هستا، یعنی کشش این رو داره که این نکته‌ای که از الان آغاز میکنم طرحش رو تا 10 جلسه هم ما بهش بپردازیم و زوایای مختلفش رو مورد مطالعه قرار بدیم. به تعبیر علمیش درآمدی است بر سیره سیاسی اجتماعی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ولی خب من بنا دارم تو 2 جلسه شاه کلیدی دست عزیزان بدم و تقدیم بکنم، مباحثمون و گفتگومون از این جهت نافع باشد. ببینید، ما خب یه علقه و علاقمندی ویژه‌ای به عصر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در شیعه داریم، خیلی هم طبیعیه. قاعدتاً هم در فرازهای مختلف حیات اجتماعیمون مورد استنادمونه. تجربه همه عزیزانی که اینجا زندگی کردن تایید میکنه این مطلب رو که ما اگر در جامعهمون فتنه ای رخ بده، درگیری رخ بده، اتفاقی پیش بیاد، پیروزی شامل حالمون بشه، شکستی رو تجربه بکنیم، به نظرمون در رخدادهای اجتماعی دچار یه آسیب یا آفت بشیم، اولین گنجینه و پسنداز و ارثیه‌ای که میریم سراغش و در اون صندوقچه رو باز میکنیم و میگردیم لابلای گزارش‌های دو تا فکت به درد بخور پیدا بکنیم، بیاریم حالا یا از باب توجیهگری اتفاقات جاریمون رو توجیه بکنیم، یا نه واقعا از باب تحلیل بریم این گزارش‌ها رو بیاریم تلاش بکنیم وقایع روز رو باش تحلیل کنیم. خلافت امیرالمومنینه. یعنی من تقریبا بدون اغراق یادم نمیاد مثلا از 88 89 به بعد که من خیلی در مخیله و خاطرم از لحاظ پژوهشی دیگه طلبه تو اون عصر بودم و تاریخ میفهمیدم، حالا به قبلترش شاید خیلی من اون تسلط بر بحث های تاریخ رو نداشتم، متنبه این نکته نبودم، ولی حداقل من ذهنم یاری میکنه که در این 15 سال گذشته از سال 88 در هر بحرانی بدون اغراق و بی تردید در تحلیل هامون یکی از فرازها که رفتیم سراغش خلافت امیرالمومنین، یعنی سری میریم میگردیم پیدا میکنیم و دیگه اصلا انقدر سراغ بعضی از فرازهای حاکمیت امیر علیه السلام رفتیم بعضیش مبدل شده به کلید واژه عین عمار، این شده کلید واژه که حضرت امیر علیه السلام در یه موعدی در دوره خلافتش بعد از شهادت جناب عمار گلگی دارن از جامعهشون، گله گذاری میکنن، ابراز ناخرسندی میکنن و وقتی که میخوان حل مشکل رو تبیین بکنن عمار رو طلب میکنن. احتمالاً تو این 3-4 سال اخیر به تلاش‌های بعضی از عزیزان شما با کلید واژه قارات آشنا شدین. این تو خیلی از تحلیل‌ها دیگه الان جا گرفته و دیگه اصلا اینا عصر بندی شده. میگه عصر قارات نمیدونم اشتر نخعی چنین کرد و خب بالاخره اصلا برای تشیع دوره حکمرانی امیرالمومنین نوستالژیکه. یعنی همه اینا رو می‌ذاریم کنار. اگه ما تو این 15 ساله هم از این پسنداز صدها بار بهره نبرده باشیم، هم به صرف این که شیعه هستیم برامون جذابه دیگه. پدرمون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه. قاعدتا وقتی ما بنا داریم از یه امامی گفتگو بکنیم رغبتمون از مولاست، یعنی خیلی با سرعت میریم سراغ امیرالمومنین و واقعا مخاطبم هم همراهی داره. یعنی من اینو بیرو دروایسی خدمتون عرض بکنم، بارها و بارها تجربه کردم امامی که شما ازش گفتگو بکنید، هر کسی با هر زائقه سیاسی، با هر دست فرمون اجتماعی، با هر جنس تفکری، با هر مرام دینی و شرعی و با هر پوششی، به محض اینی که ازش گفتگو کنی با شما همراهی میکنه میاد مینشینه، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. من حتی نسبت به سید الشهدا این رو ندیدم. ایام عزای سید الشهدا استثنایی است، ولی خود سیره حضرت حسین علیه السلام خیلی برای مخاطبین گیرا نیست. ولی شما در جامعه شیعه با هر جنس مخاطبی وقتی از امیرالمومنین گفتگو میکنی همراهی میبینی. همه اینها باعث میشه پرداخت ما به دوره حکمرانی امیر جدی بشه. یه نکته دیگه هم اینه که سیره امیرالمومنین دو بُعد داره. یه بُعدش مقدار اختلافی بود و از همون اوان اولیه مخصوصا از دوره حضرت آیت الله بروجردی که شعارهای وحدت در جامعه اسلامی به درستی طرح شد و این سیاست به دقت پیگیری شد که به مصلحت جهان اسلامه، به غلط بعضی گمان کردن بخشی از سیره امیرالمومنین رو بپردازیم خطریه. ولی زن در دوره راشدین امیرالمومنین چه جنس زندگی دارن هیچ وقت مورد پرداخت نبود، یعنی اصلا یکی از فقدانهای بزرگه. دوباره جامعه شیعه تمایل پیدا کرد با شعارهای وحدت منطبق تر دید پرداخت به عصر حکمرانی رو، چون دیگه عصر حکمرانی عصر بعد از همه دعواهاست، یعنی دیگه دعوایی در کف میدان نیست، نه خلیفه اولی زنده است نه خلیفه دومی زنده است، دیگه اقبال بود برن به اون سم. الان ایو حال تحلیل ها پرتراکمه، ولی روک و رو راست من خدمتون عرض بکنم به شدت ما در تحلیل هامون لنگی داریم و دائما ناپختگی در تحلیل میبینیم. عمده علتم این است که ما وقتی که تحلیل میکنیم عصر امیرالمومنین رو، خودمون رو در شرایط اجتماعی مولا الموحدین قرار نمیدیم جامعه امیرالمومنین رو مطالعه نمی کنیم، روزهای ابتدایی خلافت امیرالمومنین رو در نظر نمی گیریم. ما بحثمون این دو شب اینجاست. ببینید، دولت امیرالمومنین بنابر یک حادثه که تشکیل نمیشه. هر دولتی، هر حکومتی بر پایه یک بستر اجتماعی شکل میگیره و ساختارهای خودش رو و نخبگان کلیدیش رو مدیون اون صحنه اجتماعی است. یعنی صحنه جامعه رو نگاه میکنن، وضعیت رو میسنجن، یه دولت توی وضعیت اجتماعی بروز پیدا میکنه. ما متاسفانه وقتی از دولت علوی حرف میزنیم، گونه ای درباره دولت امیرالمومنین حرف میزنیم که انه این دولت در خلاء شکل گرفته، هیچ پیشینه ای ندارد، جامعه درش دخل و تصرف ندارد، مجمل گفتگو میکنیم. و اگر بخوایم راحت تر با هم حرف بزنیم، عمدتاً عزیزانی که بنا دارند سیره امیرالمومنین رو مطالعه کنن چنین آغاز میکنن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از قتل خلیفه سوم عثمان ابن عفان، عموم مردم با علی ابن ابی طالب بیعت کردند و متاسفانه بعد از این بیعت عمومی، عده‌ای که اتفاقا خودشون از پیشگامان بیعت بودند به نام طلحه و زبیر بیعت شکستند و علی را وارد نبرد بزرگی به نام جمل کردن. از لحظه ای که علی به حکومت میرسد تا لحظه ای که امیر وارد جمل میشود، قاعدتاً مورد مطالعه ما نیست. این یک فصل گفتگوست. در حالی که وقتی با همین چند ماه رو بررسی کنیم، این چند ماه به شدت در تمام بحران‌های بعدی دولت امیرالمومنین مؤثر است. یکی از جدی‌ترین پارامترهای رخدادها، جنگ‌ها، نزاع‌ها، نبردها، اختلافات داخلی جامعه امیرالمومنین همین 4-5 ماه. ما این 4-5 ماه رو مطالعه نمی‌کنیم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در آخرین روز سال 35 خلیفه شدند. خوبه ما این تاریخ رو به ذهن بسپریم. چیه امیرالمومنینیم؟ میارزه این تاریخ در اذهان بماند. 29 ذی‌الحجة الحرام سال 35، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در مدینه رسما خلیفه شد. حالا با هم بشمریم ببینیم تا جمل چقدر فاصله است. ماه محرم سال 36، سفر سال 36، ربیع الاول سال 36، ربیع الثانی، جمادی الاولا، 13 جمادی الاولا که شهادت فاطمه زهرا هست، 4 روز بیایید عقب، 9 جمادی الاولا سال روز جنگ جمل است. یعنی از روز آغازین خلافت امیر تا شروع جمل 4 ماه و 10 روز فاصله است. این 4 ماه و 10 روز مثل برق و باد ما از کنارش عبور میکنیم و کأنه امیرالمومنین هفته بعد از خلافت رفتن جمل و اصلا از خاطر میبریم که این روزهای آغازین خلافت داره جامعه رو شکل میده، اذهان رو داره شکل میده، خدهی میکنه جامعه رو، جناح بندی میکنه فضای اجتماعی رو، همه رخدادهای بعدی رو این چند ماه تعیین وضعیت میکنه. ما این رو فراموش میکنیم، یعنی به راحتی از کنارش عبور میکنیم. فلذا تحلیلمون ناپخته میشه. یکی از بزرگترین مشکلات ما در تحلیل رخدادهای تاریخی اینه که انس لازم رو با شرایط اجتماعی پیدا نکنیم. میریم میخوایم جمل رو تحلیل کنیم، اگر این چند ماه رو در نظر نگیریم، اگر روزهای آغازین خلافت امیر رو نبینیم، اگر قتل خلیفه سوم رو در نظر نگیریم، اگر مدل تشکیل دولت علوی رو بررسی نکنیم، عمدتاً تحلیلمون تخیلیه. تا دلتون بخواد آقا ما تو بحث‌های تاریخی تحلیل‌های تخیلی داریم. من در هیچ علمی به اندازه تاریخ تحلیل‌های تخیلی ندیدم. اصلاً تحلیل تخیلی که خیلی مده، یعنی فی الواقع گاهی اوقات وقتی یه سیره پژوه یا یک تاریخ پژوه میاد حرف عمیقی در بحث‌های تاریخی میزنه و یک تحلیل واقعی انجام میده، به یه چشم بدی نگاش میکنن. انقدر که اون تحلیل‌های عبدالخیاری و اوهامی پا گرفته، یه کسی یه تحلیل درست درمون کنه میگن چی میگه این؟ این چرا این حرفو اینجوری میزنه؟ چون تحلیل‌های اوهامی مد شده. بارها و بارها من دیدم، مثال بزنم این تحلیل‌های اوهامی رو ببینید، میریم سراغ این چند ماه ابتدایی خلافت امیر به. بارها و بارها من دیدم در وقایع مختلف تاریخی عزیزان یه جوری تحلیل میکنن که مخاطبم ذائقش میکشه، خوششم میاد، حالم میکنه، ولی دوزار واقعیت نداره، چون منطبق بر فضای اون اتفاق نیست. یه کلیپی تو این روزا خیلی مد شده، من میخوام یه نمونه بزنم، مجبورم مثال عینی بزنم. یه کلیپ این چند روزه خیلی مد شده، شاید بیش از بدون اغراق 200 نفر برای من فرستادن تو اینستاگرام و ایتا و نمیدونم هر جایی که میتونستن برای ما بفرستن این کلیپ رو فرستادن. یه 15 نفری هم تو گوشی بهم نشون دادن که یه آقای اظهار نظر میکنه درباره محل دفن زینب کبری سلام الله علیها، که زینب کبری در دمشق مدفون هست یا نیست، و بعدم ادعا میکنن که مدفون نیست. حالا بماند که اصلا پرداختن به این بحث چقدر بحث درستیه تو این وضعیت. ما لنگمون وسط سوریه است، بحران زده ایم، الان در دفاعی از شهدای مدافع حرم گیر افتادیم، یهو حالا یه کسی یه علم یه گوشه بلند کنه بگه داداش اصلا مدافعین حرم کی از زینب مثلا اونجا دفن نیستش که، حالا دیگه بیا درستش کن. یعنی واقعا این که شما یه اطلاعات بیخودی رو توی لحظه به مخاطب بده این که شاکار. ولی من رفتم این آقا رو رصد بکنم، پیجشو باز کردم، نگاه کردم، تو خیلی دسترسی سختی هم نداره، و متاسفانه دیدم این کلیپ هم که اطلاعات بیخودی ارائه میکنه و فقط هزینه تولید میکنه 2.5 میلیون بازدید خورده بود امروز صبح. ولی من بقیه کلیپاشو نگاه کردم، دیدم نه اینم رفیقمونه، یعنی ایشون هم تو کار تحلیلای اوهامیه. مثلا تحلیل میکرد میگفت ابن مرجانه، منظورش ابن زیاده، موفق شد خودش و 2 نفر برن در کوفه و کوفیان رو متقاعد بکنن با کار رسانه‌ای که خود شیعیان برن سید الشهدا رو بکشن، ولذا سیاسترین شخصیت تاریخ ابن مرجان است. ببینید تحلیل اوهامی تاریخ یعنی این، شما کوفه رو نمیشناسی، نمیدونی که در زمانی که سید الشهدا به سمت کوفه عزم کرده لااقل دست کم نیمی از کوفه ناسبی اند، نیمی از کوفه ضد سید الشهدان، و شیعیان در قتل سید الشهدا مشارکت ندارن، هیچ سند قابل دفاعی هم نیست. این یک شبهه قدیمی است که اولین بار از دهن پسر خلیفه دوم در آمد تا شیعیان رو بدنام و مفتضح بکند، و قاتلین سید الشهدا با بررسی همه قرائن واقعی در کف میدان نواسب هستند، هیچ ربطی به جمعیت شیعه ندارند. تحلیل های اوهامی، مخاطبم حال میکنه، حال میکنه دیگه. من الان اگه رو منبر در جلسه ثابت بکنم قاتل سید الشهدا ناسبیان، شما حال نمیکنید، میگه خب ناسبی برمی اومد. ولی من اگر بگم همان شیعیانی که به حسین نامه نوشتن حسین را به قتل رساندن، آی شیعیان مراقب باشید، شما امامتان را صدا نکنید بعد او را بکشید، این نماز صبحاتون رو سفتر بخونید، میگی آقا آقا چه حرفا، خوشمون میاد، میافتیم روی دوری. من چرت میگم شما حال میکنید، من میبینم حال کردین، چرتتر میگم حال میکنید، خیلی حال میکنید، ما چرتتر میگیم حال، میافتیم توی دور باطلی، خوشمون میاد دیگه، چون تحلیل های واقعی که اینقدر خریدار نداره، که خریدار نداره که. چرا بعضی از تحلیلگرها اینقدر نونشون تو روغنه؟ چون در بعضی از مقاطع تاریخی حرفای خیلی چرند میزنن، ولی مخاطب خوشش میاد، یعنی حتی اون لحظه که داره میشنوه ممکنه خودش بگه اینا دریوریه ها، ولی حال میکنه. ما میفتیم توی گردونه تحلیل های اوهام. باید برای تحلیل شرایطی که دولت علوی تجربه می کند، جمل، سفین، نهروان، قارات، معارضه معاویه بن ابی سفیان، بسیج کردن 65,000 لشکری از شام، فتنه داخلی که رقم خورد و 12,000 بر علی شوریدند به نام خوارج، تجهیز کردن 27,000 نیروی مسلح در جمل، فتح بصره، برای این که این رخدادها را تحلیل کنی باید بدانی دولت علوی در چه شرایط و در چه بستر اجتماعی شکل میگیرد. تا زمانی که این رو ندونی تحلیل توهمیه، رو تخیلی. میریم توی دنیای موازی تحلیل میکنم. تحلیل باید واقعی باشه. ببینید، من با این جمله آغاز کنم. به عنوان یک تحلیلگر منصف، بارها و بارها من این رو در کلام بعضی از بزرگان سیر پژوه و شیعه شناس اروپایی دیدم. مثلا در کلام مادلونگ در کتاب جانشینی محمد است، یه اسلام پژوه آلمانی که رئیس میز شیعه شناسی آکسفورد بود، سال 99 یا 1400 از دنیا رفت، یعنی اصلا یه آلمانی کاتولیک. بارها اونا این رو میگن، هر مورخ منصف مسلمانی هم این رو میگه. من با این جمله آغاز میکنم. این که بعد از 25 سال تبلیغات متراکم حاکمیت‌های بعد از پیغمبر، کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، رو آوردن علی به کارهای اقتصادی و عمرانی، حذف کردن شخصیت سیاسی اجتماعی امیرالمؤمنین، یک هو در سال 35 علی خلیفه شود، این یک شگفتی بزرگ است. هیچ تحلیلگری در آغازین روزهای سال 35 اگر در مدینه، بصره، کوفه یا فسطاط مصر زندگی می کرد و باهاش مشورت می کردی، می گفتی دولت خلیفه سوم بحران زده است، به نظرت اگر این دولت ساقط شود چه کسی خلیفه می شود؟ یه برگه وردار اسم 10 نفر رو بنویس. من بی تردید خدمت شما عرض می کنم و این رو توضیح خواهم داد، دهمین نام هم نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نیست. به خلافت رسیدن امیر در سال 35 یک اعجاز بود در دل تاریخ که برای هیچ تحلیلگری قابل پیشبینی نبود. ریل گذاری اجتماعی و رسانه‌ای نباید منتج به خلافت علی می شد. این که علی خلیفه شد خودش شگفت‌انگیز بود. یک. دو، دولت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در بین جمع 5 خلیفه اول جهان اسلام، یعنی خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر ابن خطاب، خلیفه سوم عثمان ابن عفان، خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب و خلیفه پنجم حسن ابن علی، بین این 5 خلیفه اول ناآرامترین، مضطربترین و آشفته ترین دولتی که شکل میگیرد دولت امیرالمؤمنین. دولت امیرالمؤمنین از روز اول بحران در بحران دارد و راحت تر بگیم اصلا در بحران زاده می شود و با بحران به پایان می رود و هیچ وقت روی آرامش نمی بیند و به تعبیر بعضی از مورخین جرأت‌دار و پرروتر مثل ابو حنیفه دینوری در قرن سوم می گفت نگید دولت علی، 270 از دنیا رفته، می گفت وقتی می خواهید خلفا رو نام ببرید بگید خلیفه اول، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، فتنه، پسر فتنه، معاویه ابن ابی سفیان. نمیخواد به علی توهین کنه ها، میگه حکومت علی در همه 4 سال و 8 ماه و 22 روزی که بر سر کار بود فاقد آرامش، ثبات و امنیت بود. میگه مهمترین پارامتر یک دولت فقدان او بود، نداشت. علت حجم بحران زدگی دولت امیرالمؤمنین شرایط شکلگیری دولت. دولت امیرالمؤمنین در بدترین وضعیت متصور و ممکن شکل میگیرد. یعنی خیلی عامیانه‌تر با هم حرف بزنیم، عمده علت این که امیر المومنین رقبتی به پذیرش خلافت ندارند در اون روزها، خلافت رو پس میزنند بارها، به مردم میگن بر من آسانتر است وزیر باشم نه امیر، مشاور باشم نه امیر، دیگری رو به خلافت برگزینید منم فرمان بردار میشم. این است که مثل روز بر امیر المومنین روشن است، اصلا نه از باب عصمت، از باب اینکه امیر المومنین یه رجل اجتماعی سیاسی ورزیده در کف میدانه، یه رجلی است که سالها در کنار پیغمبر کار اجتماعی سیاسی کرده، یه رجلی است که عضو شورای 6 نفر است. یعنی با همین منطق دنیایی امیر المومنین، نه عصمت، عصمت که دیگه کارو تمام میکنه، منهای عصمت. از شما فرض کنید مثل اهل سنت نگاهتون به امیر المومنین این است آقا معصوم نیست، حتی اگر علی رو معصوم هم ندونی العیاذ بالله، علی علیه السلام با منطق مادی و دنیویش به راحتی درک میکند تشکیل یک همچین دولتی یعنی دولت منهای ثبات، و در دولت منهای ثبات پیش برد هر سیاستی 10 برابر توان و انرژی لازم داره، خیلی باید هزینه بیشتری بدی، نمیتونی به این راحتی کار جلو ببری، و تو در شرایط لغزنده دولت رو برپا میکنی که هر لحظه باید منتظر یک فتنه جدید باشی، اصلا تو دولتت رو در وضعیتی تشکیل میدی که کأنه در محبت بیماری، هر آن منتظری از دل محل ولادت دولتت یک قیام و شورش مسلحانه جدیدی شکل بگیرد. اولین خطبه امیر المومنین علی ابن ابی طالب در روز دوم محرم الحرام سال 36، یعنی سومین روز خلافتش، تبیین این شرایط است. در نهج البلاغه شریف هم هست، مرددم الان خطبه 9 یا 18 که امیر میگن من به شما گفته باشم دولتی که تشکیل میدیم ما وارد طوفان خواهیم شد، دولت ثبات نداره. عمده علتم این است، امیر المومنین بر خون خلافتش را پایه‌گذاری میکند، اونم خون خلیفه مقتولی که پرونده قتلش جامعه را به یک دو قطبی شدید تبدیل می کند که جامعه به دو بخش تقسیم میشه، که این دو بخش نفراتش زیر یک سقف نمیتونن دیگه با هم زندگی کنن. یعنی شدت تنافر اجتماعی در وضعیتی که امیرالمومنین دولت رو تشکیل میده به حدی است که بعید است کسی به غیر از استفاده از ابزارهای رعب و وحشت و کشتار بتونه این جامعه رو از این دو قطبی شدن سامان بده، یک دستش کنه. مثل روز روشنه، امیرالمومنین خلیفه دارن میشن در حالی که یک پرونده باز روی میز امیره. یعنی به تعبیر امروزی ها میگن دولت وقتی تشکیل میشه رئیس جمهور یک کارتابلی داره، اولین پرونده که رو کارتابل میاد چیه؟ اون میشه مسئولیت اول آقای رئیس جمهور، کارویژش میشه. ظاهراً پرونده بازی که دولت علوی خلافتش رو با او آغاز میکنه یک پرونده قتل است که من راحت خدمت شما عرض کنم این پرونده قتل بعد از 1400 تقریباً میشه الان 16 سال هنوز بسته نشد. مفتوح ترین پرونده اجتماعی سیاسی دنیای اسلام پرونده قتل خلیفه سوم است. این خیلی شرایط سختی است پیش روی دولت نوپای علی علیه السلام. جامعه به اوج تنافر رسیده، عده‌ای خلیفه رو فاسق، فاجر، خارج از دین میدونن که خونش مباهه، ریختن در منزلش، خلیفه رو تکه پاره کردن، جزء بزرگ بدن خلیفه به تعبیر دینوری این اناملشه، یعنی بندهای انگشتش، 7 روز اجازه دفن پیکر خلیفه رو ندادند، 3 مرتبه خلیفه تشییع شده، این گروهی که قاتل خلیفن که جمعیت جدی هم هستن و اتفاقا اون هسته انقلابی مدینه رو تشکیل میدن عمله کردن، جنازه رو کشیدن زمین زدن، نهایتاً شبانه در هشتمین روز بعد از وفات رفتن در قبرستان یهودیان هشت کوکب پشت دیوارهای بقی پنهان خلیفه رو دفن کردن و در نقطه مقابل جریانی در این جامعه زندگی میکنه که خلیفه سوم رو مظلوم، شهید، خونش رو متبرک، قاتلینش رو خارج از دین و باید پیگرد قانونی بشه. اونم یه تفکر، اوج تنافر. و امیر علیه السلام در اولین صحنه اجتماعی دوچار یک مطالبه عمیق است از دو جهت که هر کدوم رو اتیان بکند بخش فعالی از جامعه رو علیه دولت شورانده. جمعی در این جامعه به امیر میگن، میگن هر چه زودتر دولتت رو تشکیل دادی اولین کار ویژه تو دستگیری قاتلین خلیفه پیشین، محاکمه اینها، اعدام و قتل اینها، سرکوب این جریان، حرمت گذاشتن به خلیفه مقتول، تعظیم خلیفه مقتول، اعلان براءت از خلیفه مقتول. یعنی اعلان براءت به این معنی که بری کنی خلیفه را از اتهاماتی که بهش زدن، تبیین خدمات خلیفه پیشین، تقدیس خلیفه پیشین. یه مطالب است، بسیار هم مطالبه جدی. نقطه مقابل هم به امیر میگن هر چه زودتر هر کس اموی است باید دستگیر شه، هر کس در دولت عثمان حکمرانی داشته باید دستگیر شه، باید همه اموی ها منکوب شن، باید قبائح رفتاری خلیفه بر منابر گفته شه، باید فوش بر خلیفه مقتول بر منابر رسم شه، خودت باید بد خلیفه پیشین رو بگی، دست تمام کارگزاران خلیفه پیشین رو باید قطع بکنی، هر کی هم دم از خون خواهی زد خودش در تیم خلیفه است باید بگیری دهنش رو پاره کنیم، بزنیم بکشیم، تیکه پارش بکنیم. امیر چه کند در این جامعه؟ این همه چیزو بذارید کنار با همین پرونده، من جانب کی رو بگیرم؟ و باورتون میشه تا روزی که امیر زنده بود از طرف هر دو جریان مورد اتهام بود. من تا صبح میتونم براتون گزارش تاریخی بیارم. این جریان تندروی این ور به امیر میگفتن علی ابن ابی طالب با خلیفه سوم بسته بود و سر ما کلا رفت، اینا همه فک فک و فامیل بودن، ما باورمون نمیشد. به نظر شما عمده علت این که مردم کوفه در نهایت جنگ صفین لج کردند، رسما لج کردند، چون میگم بس طولانیه، من اینجا بعد 20 تا گزارش می آوردم، مجبورم اصل موضوع بگم رج. مردم کوفه تو چشم علی نگاه کردن و لج کردن و گفتن نه ابن عباس رو حق داری به عنوان دیپلمات بفرستی به دومت الجندل برای مذاکره، چون قرشی است و شما قرشی ها عادت کردید حکمرانی رو بین خودتون تقسیم کنید و ما گمان کردیم تو عثمان نیستی، ولی تو هم که مثل عثمان دوست داری قرشی ها رو بر ما حاکم کنی، چون مردم کوفه 90% 80% یمنی هن. میگفتن ببین تو هم این عثمانی، نزدی پدر قرشی ها رو در بیاری، دوباره یه قرشی بره، کی بره؟ یه یمنی. دعوا ریشه دارد در یک مطالبه عمیق از علی ابن ابی طالب که در این تئوری علی نسبت به برخورد قدرتمند با خلیفه پیشین و قرشیان حامی خلیفه کمکاری کرد. هیچ ملاحظه ای هم ندارن. اگر آقا باید محکمتر برخورد میکرد، آقا باید ابن زبیر رو اعدام میکرد، آقا باید دو پسر خلیفه سوم رو اعدام میکرد، علی ابن ابی طالب باید مروان حکم رو اعدام میکرد، علی باید ولید ابن عقبه رو اعدام میکرد. چرا اینا آزادن؟ چرا بعد از اتمام جنگ جمل دو پسر خلیفه رو تو آزاد کردی؟ چرا پسر طلحه رو آزاد کردی؟ چرا مروان رو آزاد کردی؟ اینا فک و فامیلای عثمانن، بهت تیکه پاره شون میکردی. از طرف مقابلم تا روز پایانی عمر شریف امیر المومنین امیر مورد اتهامه. چرا قتله عثمان رو دستگیر نمیکنی؟ چرا محکمه اجرا نمیکنی؟ معاویه قسم خورد در میانه جنگ، البته میدونست که این کار بر امیر نشدنی است، فلذا کار نشدنی رو به امیر تحمیل میکرد، یعنی داشت بهره برداریشو میکرد، ولی قسم خورد گفت به خدا اگر از لشکرت کسانی که قاتل خلیفه سومن رو بیرون بکشی، اینا رو محاکمه کنی و به دست ما بسپری تا ما به عنوان سار و خونخواه خلیفه سوم ازشون انتقام بگیریم، من خودم با تو بیعت خواهم کرد. اولین نفر ما مشکلمون با تو اینه، تو داری اینجا کاهلی میکن. و بعد این رو می نویسه طبری، میگه امیرالمومنین رو کرد به لشکر، جمعیت حالا نمیشه گفت همه 90,000 لشکر امیر حاضر بودن، جمع کثیری که حاضر بودن. امیر فریاد برآورد به جارچه، گفت فریاد بزنید چه کسی در جمع شما قاتل عثمان است؟ میگه همه تکبیر گفتن. امیر رو کرد به یارو، گفت کی رو به تحویل بدم؟ اینا تازه از من مطالبه دارن، چرا من تو رو تازه زنده گذاشتم؟ چرا تیکه پارت نکردم؟ من کی رو به کی تحویل بدم؟ این دوگانه ای که خلافت امیر رو از هر دو سمت میکشید بیشتر خلاقیت دولت رو کور کرده بود و ثبات رو برده بود. هر روز مطالبه کور و نمیدونست امیرالمومنین، نه که نمیدونست، نمیتوانست، نه که چون قادر نبود، معصوم بود، شرایط اجتماعی اجازه نمیداد که امیر اینجا ورود بکنه، کار نهایی رو انجام بده. و من سربسته به شما بگم بحران امیرالمومنین جدیتر از این حرف هاست، چون در نهج البلاغه یه اشاره ریزی کردن. امیر فرمودن من از خلیفه مقتول جوری حمایت کردم که لحظاتی گمان کردم معصیت کارم. به این جمله امیر دقت کنید، یعنی امیر خودش در پس پرده ذهنش قائل است که خلیفه سوم به خاطر جنایات و جرائمی که مرتکب شده خونش هدره، ولی به رعایت مصالحی نباید او را کشت. فلذا امیر میگه من حمایت کردم ولی نمیتونستم خیلی هم حمایت کنم، چون خودم در فتوای خودم خونش را هدر میدونستم. ببینید این دوگانه قتل عثمان نفس دولت علوی رو گرفته بود. عمده علتی که جملی ها تونستن 27,000 نفر رو علیه علی تجهیز کنن، ببینید شوخی نیست. علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه است، با تمام تلاشها از مکه و مدینه امیر موفق شد 700 نیروی مسلح همراه کند. 700 با رایزنی عمارو، محمد ابن ابی بکر و اشتر نخعی و امام مجتبی علیه السلام، 4 نفر قد بلند رفتن با کوفیان گفتگو کردن، نهایتا کوفیان 12,000 نیرو به امیر در جمل دادن، در حالی که طلحه و زبیر و همسر پیغمبر موفق شدن با شعار خونخواهی عثمان و اتهام زدن به امیرالمومنین 27,000 نفر رو متقاعد کنن که علی خلیفه حق نیست. و معاویه تونست با همین شعار از دل شامات 65,000 نیروی مسلح بیرون بکشد. عمده اختلاف خوارج با امیرالمومنین ریشه در کدورت پیشین دارد، چون خوارج عمدتاً انقلابی هایی هستند که خودشون قاتل عثمانن. خوارج نیروهای عجیبی هستند دیگه، میدونید که خوارج هم معاویه رو خونش رو هدر میدونستن، هم علیاذ بالله امیرالمومنین رو، هم با علی مشکل دارن هم با معاویه، هم دولت علوی رو جائر میدونن هم دولت اموی رو. و علت اینه که دولت اموی رو جائر میدونن، میگفتن معاویه استاندار عثمان بوده و عثمان خونش هدره و عثمان خروج از دین کرده. یعنی خوارج خودشون اون هسته سفت و سخت مرکزی دولت علوی بودن که به شدت ضد عثمان بودن و یک کدورت دیرینه از امیرالمومنین داشتن. امیر رو متهم میدونستن به این که شما سنگ تموم نگذاشتی در برخورد با عثمان. ما این روزها رو وقتی ندونیم و این پرونده های واقعی روی میز امیرالمومنین رو ندونیم، تحلیلامون تخیلی میشه. میریم تو تحلیل های تخیلی، جونم میده این تحلیل های تخیلی، من بارها دیدم تحلیل میکنه یه واقعی اجتماعیه، رفتی به مصاف جمل، یه واقعی اجتماعیه، یه رخداد با زمیمه و زمائمه های اجتماعیه. بعد طرف میگه میدونی چرا مردم در جمل آمدن جلوی علی ایستادن؟ ای داد از حرامخواری. آقا بابا این حرفا چیه؟ اصلا وقایع اجتماعی رو نباید اینجوری تحلیل کرد. وقایع اجتماعی زمینای اجتماعی دارن، آدم ها با نماز صبح نخوندن و آدم ها با دوتا معصیت فردی قیام و خروج مسلحانه علیه هیچ دولتی نمی کنن. خروج مسلحانه علیه دولت عزینه داره، طرف با جونش معامله کرده. در جنگ جمل بین 4 تا 8 هزار نفر از همراهان طلحه و زبیر کشته شدن و مثل روز بر خیلی ها روشن بود که در این جنگ علی ابن ابی طالب کوتاه نخواهد آمد. 24 هزار شامی در صفین کشته شدن. طرف می فهمید باید هزینه بده علیه علی، هزینه می داد آقا، هزینه می داد. ما نمی بینیم این پرده ها رو، تحلیل های تخیلی می کنیم. نه خیلی موضوع اجتماعیه، یک تحلیل عجیب و غریب اجتماعی در بدن شکل می گیرد که ریشه دارد در یک پرونده جدی به نام قتل خلیفه سوم. ما این رو جلسه بعد بررسی می کنیم. اصلا چی میشه جامعه به سمت کشتن خلیفه پیش میره؟ موضع امیرالمومنین اینجا چیه؟ تدبیر دولت علوی چیه؟ چقدر از کارگزاران دولت علوی واقعا قاتل خلیفن؟ چون ادعای اهل سنت هنوزم که هنوز همینه دیگه، میگن ایراد علی ابن ابی طالب این بود که عموم کارگزاران ارشدش قاتلین خلیفه پیشین بودن. خب نباید این کارو میکرد. همه این ادعاها و اتهامات رو بررسی کنیم ببینیم تو این 4 ماه و 10 روز حال دولت امیرالمومنین چگونه است، بعد بریم سراغ جمل. جمل که همه خلایق تحلیل کرده، هممونم دیدیم، بغضن به طلحه و زبیر و حبن به امیرالمومنین خیلی تحلیل شده. میریم سراغ این 4 ماه و 10 روز به قطع وسعمون انشاءالله رب العالمین. خب من مقدمه انشاءالله رب العالمین جلسه قرائت دعای کمیل برادر عزیزمون جمله من عرض بکنم فقط در وصف جناب ام البنین که وفاتشون رو روز یک شنبهی که گذشت پشت سر گذاشتیم و ایام پیش رومونم ولادت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. اما از ام البنین گفتگو بسیاره، منم بنای روزه خوندن ندارم، فکت علمی میخوام بدم که خب البته ریشه در عواطف همه ما هم دارد. نسبت به ام البنین علیه السلام فضائل متعدد و متنوعی رو شنیدید، من در 2 دقیقه یک فضیلت بگم و بحثم رو خاتمه بدم. خیلی بدون مقدمه میگم این 2 دقیقه‌ای که میخوام بگم خودش 50 دقیقه منبر بوده که من اوایل هفته بعضی جا توفیق داشتم رفتم و شرط دادم. 2 دقیقه میخوام بگم امیرالمومنین صاحب 18 اولاد ذکورند، 18 پسر باقی مانده از علی ابن ابی طالب بر این کره خاکی که نفس کشیدن. از این 18 پسر 1 پسر امیرالمومنین در خلال قیام سید الشهدا از دنیا رفته، حسن ابن علی امام مجتبی علیه السلام که در سال 51 به شهادت رسید. از مجموع اولاد امیرالمومنین در سال 60 به 61 خلال قیام سید الشهدا 17 پسر زندن. از جمع این 17 پسر که زاده 9 مادرند، یعنی جمع همسران امیرالمومنین و ام ولدهایی که صاحب اولاد شدن، 9 مادر رو من شناسایی کردم. از جمع این 17 پسر که زاده 9 زنند فقط در کربلا به غیر از ابی عبدالله 4 فرزند علی حاضرند منحصرند. هر کسی بیشتر از این 4 پسر پسر دیگری در شهدای کربلا برای امیرالمومنین نام برد داره خطا میکنه. بعضی از عمر ابن علی نام میبرن، اشتباه هست. عمر ابن علی تا سال 73 لااقل زنده است، من گزارش و اسناد جدی دارم، شهره هم هست، اصلا شوخیه اسم عمر ابن علی در مقاتل آمده. 4 تا پسر همراه سید و شهدا رفتن و هر 4 پسر از 1 مادرند، فاطمه کلابیه، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، ابوبکر ابن علی. خورد سالشون 20 ساله است، ارشدشون حضرت قمر بنی هاشم متولد 27 هجری قمری است، 34 سال است. همه فرزندان 1 زنند، ام البنین. این ویژگی عجیبیه، بهش فکر کنید. چطور من بچه های خودم رو تربیت کردم که در جمع اولاد علی که همه متخلفند، همه ی فرزندان من فدایی حسین ابن علی هن. البته خودشون هم با رفتارشون این رو توضیح دادن. امام سجاد به یک منزلی مدینه که رسیدن کاروان رو نگه داشتن، شاعری از مدینه به نام بشیر رو صدا کردن و به بشیر هزینه ای دادن، گفتن تو پیش از ما وارد مدینه شو، مرثیه پدرم حسین ابن علی رو بخوان، مردم رو آماده کن، بعد ما وارد مدینه بشیم. که رفت و خبر شهادت حضرت رو با اشعار و مراسی زیبایی در مدینه منتشر کرد. میگه رفتم سمت خانه ام البنین فاطمه کلابیه و خواستم خبر رو آرام بدم که این مادر تحمل بکنن. به گمان خودم از پسر کوچک شروع کردم، گفتم فاطمه کلابیه ام البنین، پسر کوچکت ابوبکر در کنار حسین ابن علی به شهادت رسید. میگه ام البنین به من گفت او رو رها کن، از حسین بگو. میگه گفتم خانم، پسر دیگرتون عثمان ابن علی هم در رکاب حسین ابن علی به شهادت رسید. میگه گفت او رو هم رها کن، از حسین بگو. میگه گمان کردم شاید عرقش به این بچه ها کمتره، بذار از شاهزاده علی ابن ابی طالب عباس حرف بزنم. و گفتم فاطمه کلابیه فرزندت عباس ابن علی با دو دست بریده در رکاب حسین ابن علی به شهادت رسید. میگه یه نگاهی به من کرد، گفت هر آن که زیر این سقف آسمون زندگی میکند، من و اولاد من به فدای ابی عبدالله، از حسین بگو. ام البنین فدایی اهل بیت و سید و شهدا بود، بچه هاشم فدایی بودن. امشب متوسل شیم به ام البنین، انشاءالله رزق بگیریم برای شب ولادت زهرای مرضیه که روزی سالمون رو از دستان با برکت فاطمه بستانیم. بر محمد و آل محمد سلام.